ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 28 اسفند ماه 1394 برابر با 18 مارس سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی. با سلام.
سلام بر شما، متشکرم از شما آقای فاطمی و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. پلیس فرانسه میگوید صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان به همکاری در حملات مرگبار پاریس در محله در بروکسل دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی بلژیک هم تایید کرده صلاح عبدالسلام پس از 4 ماه در محله مولنبک در بروکسل در عملیات ضد تروریستی مشترکی با پلیس فرانسه دستگیر شده است. کمی پس از بازداشت این مظنون، کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده آمریکا از منابع گسترده‌ای برای یافتن افراد مرتبط با حملات سال گذشته میلادی پاریس استفاده کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، صلاح عبدالسلام یکی از افراد کلیدی حملات آبان ماه پاریس به کافه‌ها، سالن کنسرت موسیقی و استادیوم ورزشی است که قنبارترین حمله تروریستی فرانسه لقب گرفت و دست کم 130 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با نخست وزیر ترکیه سرانجام به شکل رسمی توانستند در مورد بحران هجوم پناهجویان به اروپا به توافق دست یابند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بر پایه این توافق، تمام مهاجران غیرقانونی که از 2 روز آینده، اول فروردین ماه، از طریق مرز ترکیه وارد یونان می‌شوند، به ترکیه بازگردانده خواهند شد. بر پایه این گزارش، این قانون شامل همه مهاجران غیرقانونی از جنگ و ریخته‌ها و مهاجران اقتصادی می‌شود. گزارش هاکیست در این توافقنامه آمده به ازای هر یک پناهجوی سوری که از یونان به ترکیه بازگردانده می‌شود، یک پناهجوی سوری دیگر از ترکیه به اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد. در این توافقنامه اتحادیه اروپا اعلام کرده از تعهد ترکیه برای حمایت از پناهجویان مطابق با قوانین بین‌المللی استقبال خواهد کرد. اما در ایران، سخنگوی وزارت کشور از امکان تغییر نتیجه انتخابات مجلس در اصفهان درباره یکی از منتخبان خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین علی امیری روز جمعه گفته است با وجود این تغییر، صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه محل بحث نیست. به گفته آقای امیری، شورای نگهبان نتیجه انتخابات را در 202 حوزه انتخابیه از 207 حوزه مجلس تایید کرده است. سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود، قوانین انتخابات را نیازمند اصلاح دانسته و گفته به دستور وزیر کشور تدوین پیشنویس لایحه نظام انتخاباتی آغاز شده است. به گفته آقای امیری، این لایحه در چارچوب سیاست‌های جامع نظام انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است تدوین خواهد شد. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران میگوید پیش‌بینی‌های مراکز اقتصادی بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در سال 95 خورشیدی حداقل 5% رشد اقتصادی خواهد داشت. به گزارش وبسایت خبری اقتصاد آنلاین، محمد نهاوندیان گفته است تنها واردات کالا مطرح نیست و به گفته او دولت مصمم است تا طرف‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران ترغیب کند، با این شرط که محصول تولیدی روانه بازارهای منطقه و جهانی شود. آقای نهاوندیان گفته است 3 ماه بعد از اجرای برجام، مذاکرات برای جلب سرمایه خارجی جدی شد و بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک مطرح شده است. آقای نهاوندیان 1 هفته پس از سخنان محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون مخالف دولت حسن روحانی این صحبت‌ها را مطرح کرده که گفته بود دولت مردان ایران می‌خواهند از طریق به گفته او نوکری آمریکا باعث پیشرفت کشور بشوند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرده است در سال 94 خورشیدی نسبت به 1 سال قبل 450 تن کمتر در تصادف‌های جاده‌ای کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گفته است تعداد تلفات تصادف‌های جاده‌ای کشور از سال 84 تا 93 دست کم 40% کاهش داشته است. جمعیت هلال احمر ایران میگوید تصادف‌های جاده‌ای روزانه 100 معلول به جمعیت معلولان کشور اضافه می‌کند. و اگر اجازه بدید آقای فاطمی، آخرین خبر این هست که از روز یکشنبه اول فروردین ماه پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر در رادیو فردا به مدت 1 هفته قطع می‌شود. این تعطیلی موقت برای ایجاد تغییر در ساختار برنامه و بهبود آن خواهد بود. در این 7 روز می‌توانید رأس ساعت 7 صبح آخرین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا بشنوید.
ممنونم. خبرها را از آزاده اسدی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. سلام عبدالسلام، یکی از مظنونان به مشارکت در سوءقصدهای ماه نوامبر پاریس، شخصی که تمام پلیس‌های اروپا در جستجوی او بودند، ساعتی پیش در بلژیک دستگیر شد. در گفتگوی مستقیم تازه‌ترین اطلاعات را در این باره خواهید شنید. برخی از دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌گویند این شورا قانوناً نمی‌تواند ایران را به خاطر آزمایش‌های اخیر موشکی مجازات کند. این آزمایش‌ها آیا توافق هسته‌ای را نقض کرده است یا خیر؟ گزارشی در این باره. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه نوروز و سال نو از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده. گزارشی در این زمینه. هیئتی از گروه فلسطینی حماس اخیراً در ایران با مقامات جمهوری اسلامی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه دیدار داشته است. این سفر همزمان بود با گزارش‌های درباره سردی روابط ایران با حماس. گزارشی هم در این خصوص. در آمریکا ایرانیان و ایرانی تباران با برپایی جشنواره‌هایی به استقبال نوروز رفتند. گزارشی از واشنگتن. همه اینها در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. سلام عبدالسلام، یکی از مظنونان به مشارکت در سوءقصدهای پاریس در عملیاتی گسترده سرانجام دستگیر شد. ارتباط مستقیم ما با نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر صدای آمریکا در پاریس برقرار. خانم پور ابراهیم با سلام، قبل از هر چیز بفرمایید از چگونگی دستگیر شدن صلاح عبدالسلام.
بله، من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه‌تون. همونطور که گفتین، صلاح عبدالسلام مظنون اصلی عملیات پاریسه که توی این 4 ماه گذشته تونسته بود مخفی بشه و فرار کنه از دست پلیس و عملیات در این مدت برای پیدا کردن اون ادامه داشت. از ابتدای هفته گذشته عملیات جدیدی آغاز شده بود برای پیدا کردن اون. روز سه‌شنبه توی جریان یورش پلیس که توی یک عملیات مشترک پلیس بلژیک و پلیس فرانسه انجام دادن به یک آپارتمانی، یک نفر کشته شده بود، یک نفر زخمی و 2 نفر هم فرار کرده بودن. ابتدا البته تصور نمی‌شد که این شخصی که از این 2 نفر که فراری هستن صلاح عبدالسلامه، ولی به دنبال پیدا کردن این 2 نفر امروز تونستن مخفیگاه صلاح عبدالسلام رو پیدا بکنن. در جریان این عملیات امروز ابتدا اعلام شد که اثر انگشت صلاح عبدالسلام در آپارتمانی که روز سه‌شنبه پلیس به اون حمله کرده بود پیدا شده و بعد هم در جریان تیراندازی وقتی صلاح عبدالسلام قصد فرار داشته زخمی میشه و پلیس میتونه اون رو زنده دستگیر بکنه. موضوعی که پلیس فرانسه و بلژیک به شدت از اون خوشحاله، چون میتونه کمک بکنه به پلیس فرانسه در اینکه متوجه بشه در این مدت صلاح عبدالسلام چه کار میکرده، با چه افرادی، البته اگر حرف بزنه و اعتراف بکنه، با چه افرادی در ارتباط بوده، آیا قصد حملات دیگه‌ای رو هم داشته یا نه. یک نفر دیگه هم که همراه عبدالسلام در حال فرار بوده، اون هم زخمی و دستگیر شده، ولی همچنان پلیس به دنبال یک شخص دیگه است.
خانم پور ابراهیم، اشاره کردید به مشارکتش در عملیات پاریس، ممکنه یک مقداری بیشتر در مورد سوابق صلاح عبدالسلام توضیح بدید؟
صلاح عبدالسلام که 26 سال فرانسویه و در بلژیک زندگی میکرده، به همراه برادرش در حملات پاریس 13 نوامبر رخ داد و 130 نفر در جریان اون کشته شدن در پاریس شرکت داشت. یکی از کسانیه که در حملات به تراس یکی از کافه های پاریس شرکت داشت و بعد از اون تونسته بود فرار کنه. ازش به عنوان شخصی نام میبرن که توی هماهنگی ها و برنامه ریزی دست داشته. از اجاره خونه هایی که در اطراف پاریس این حالا مظنونین و مهاجمان درش سکونت داشتن به طور ماشین‌ها گرفته همراهی کرده. با توجه به اینکه پلیس فرانسه اطلاعاتی از او در دست نداشت، صلاح عبدالسلام تونسته بود فردای روز حملات، این 14 نوامبر، از مرز از فرانسه خارج بشه و وارد بلژیک بشه در منطقه با کمک همدستی 2 تا از دوستانش که در منطقه مولنویک بودن و به دنبالش اومده بودن و با او رو برده بودن در واقع به بلژیک. توی این مدت در جریان عملیات پلیس چند نفر از این افرادی که به او کمک کرده بودن دستگیر شده بودن، ولی پلیس تا به حال نتونسته بود، نیروهای ویژه نتونسته بودن خود عبدالسلام رو پیدا کنن. تا یک ماه پیش تصور میشد که احتمالاً عبدالسلام اروپا رو ترک کرده، شاید به سوریه بازگشته، ولی در جریان یکی از عملیات جستجویی که انجام میشد در این مدت در بلژیک، باز هم به اثر انگشت و همینطور دی ان ای عبدالسلام پلیس دست پیدا کرد و متوجه شد که در تمام این مدت عبدالسلام در بلژیک بوده. اینکه دقیقاً در کجاها بوده یا نه و با شهر رو در ارتباط بوده رو پلیس هنوز نمیدونه، ولی ازش به عنوان توی این مدت دشمن شماره یکی فرانسه یاد میشد و همینطور نگران اینکه آیا در تلاش برای برنامه‌ریزی برای عملیات دیگه‌ای بوده یا نه.
خانم پور ابراهیم، با وجود دستگیری صلاح عبدالسلام، عملیات پلیس همچنان در محله مولنبک ظاهرا ادامه داره، دلیلش چی است؟
بله دقیقا، حتی شدت بیشتری هم از قبل به نظر میرسه که پیدا کرده باشه. گزارش هایی میرسه از اینکه کسانی که در محل هستن، خبرنگاران و همینطور افراد محلی گزارش میدن که صدای انفجار نارنجک رو میشنون و یا تیراندازی در سه منطقه مختلف به دنبال نفر، در واقع شخص دیگری هستن که گفته میشه فراری هست. همچنان شخصی که احتمال میدن ممکنه محمد عبرینی باشه، کسی که قبل از این توی پاریس با عبدالسلام دیده شده. احتمال میدن این شخص کسی هست که در ساختن مواد منفجره کمک میکرده. رد اون رو باز هم در بلژیک قبل از این در یک آپارتمانی که مواد منفجره در اون پیدا میشده و از اونجا به عنوان مخفیگاه برای ساختن مواد منفجره جلیقه های انفجاری نام می بردن پیدا شده. همچنان این عملیات ادامه داره با شدت بیشتری برای اینکه این شخص و یا افراد دیگه‌ای که کمک کردن توی این مدت به عبدالسلام و یا دست داشتن در حملات پاریس به برنامه ریزیش یا انجام شدنش، این افراد رو پیدا کنند.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر صدای آمریکا در پاریس.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برخی از دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد میگویند که این نهاد قانوناً نمیتونه ایران رو به خاطر آزمایش‌های اخیر موشکیش مجازات کنه، بلکه تنها میتونه جمهوری اسلامی رو مؤاخذه کنه. آزمایش‌های اخیر موشکی ایران این ابهام رو به وجود آورده است که آیا تهران توافق اتمی رو نقض کرده یا خیر. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
بعضی از دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه گفتند که امکان مجازات ایران به خاطر آزمایش‌های موشکی ضعیف است، چرا که ادبیات ابهام‌آمیز قطعنامه شورای امنیت درباره ایران راه را بر آن می‌بندد و اجازه می‌دهد از آن تفسیری دیگر شود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی و اتحادیه اروپا به تازگی ملغا شده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این پرسش به وجود آمده که آیا تهران توافقنامه اتمی را نقض کرده یا نه، پرسشی که اتحادیه اروپا با آن پاسخی منفی داده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده که این آزمایش‌ها به معنای نقض توافق اتمی نیست، اگرچه این اقدام تهران می‌تواند به تنش در منطقه دامن بزند. همچنین نشست مشورتی شورای امنیت در این باره نیز بدون حصول نتیجه ماند و همان زمان نمایندگی روسیه در این سازمان گفت که توافق شده این اقدام نقض قطعنامه سازمان ملل نیست. قطعنامه سازمان ملل از ایران می‌خواهد که به مدت 8 سال از انجام اقدام‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. حال رویترز با اشاره به ادبیات این قطعنامه می‌نویسد که قدرت‌های جهانی توافق کردند که این درخواست از نظر قانونی الزام‌آور نیست و نمی‌توان به واسطه آن ایران را مشمول فصل 7 منشور سازمان ملل دانست و علیه آن دست به تحریم یا اقدام نظامی زد. به گفته ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، درخواست با منع کردن فرق دارد و بنابراین از نظر قانونی نمیتوان یک درخواست را نقض کرد، بلکه میتوان آن را اجابت کرد یا نادیده اش گرفت. خبرگزاری رویترز و نقل از دیپلمات‌های منبع گزارش خود بدون اشاره به نام آنها مینویسد که ایالات متحده بیشتر به خاطر اصرار روسیه و چین با ملایم کردن ادبیات قطعنامه شورای امنیت درباره درباره موشک‌های بالستیک ایران موافقت کرده بود. با این حال واشنگتن وعده داده که در جستجوی راه حل است تا شورای امنیت درباره آزمایش‌های موشکی اخیر ایران اقدامی انجام دهد. پیش از این سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در شورای امنیت گفته بود که این موشک‌ها با هدف حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شدند و از این رو شورای امنیت باید به آن واکنش نشان بدهد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تاکید کردند که این موشک‌ها با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه نوروز و سال نو از وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده. در بیانیه این انجمن بین‌المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی ایران عمده‌ترین زندان کوشندگان رسانه‌ای زن و همچنین از عمده‌ترین زندان‌های دنیا برای کنشگران رسانه‌ای معرفی شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این باره.
بیانیه ی گزارشگران بدون مرز با نگرانی از وضعیت آفرین چیتساز آغاز و اشاره شده است که تاکنون رسماً هیچ اطلاعی از وضعیت این گزارشگر روزنامه ایران منتشر نشده است. این بیانیه ادامه داده است که بنابر اطلاعات گردآوری شده، آفرین که با سه روزنامه نگار دیگر بازداشت شده بود به بند دو الف زندان اوین منتقل شده و پس از بازداشت تنها تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود گرفته است. به گفته گزارشگران بدون مرز، در بند یاد شده نگاهداری درازمدت انفرادی و فشار جهت کسب نوعی اعتراف به مقصود استفاده علیه متهم روشی رایج است. این بیانیه یادآور شده است که چهار کوشنده رسانه‌ای دیگر زن، ریحانه طباطبایی، رویا صابری نژاد نوبخت، نرگس محمدی و آتنا فرقدانی نیز که به حبس‌های از 1 تا 12 سال محکوم شدند، همچنان در بندند. گزارشگران بدون مرز خاطر نشان نموده که با این تعداد جمهوری اسلامی بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن است. بنابر بیانیه این انجمن بین المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی، برخی از این زندانیان از وضعیت سلامت مساعدی برخوردار نیستند. در این بیانیه نسبت به وضعیت سلامت عیسی سحرخیز ابراز نگرانی و به وضعیت دو روزنامه نگار دیگر زندانی، احسان مازندرانی و سامان سفرزایی اشاره شده است. به گفته مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، رضا معینی، در آستانه سال نو شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی از بودن در کنار خانواده خود محرومند و مقامات مسئول و حسن روحانی رئیس جمهور که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز سکوتش درباره بازداشت‌ها سرکوب را تسهیل کرده است، به نوشته این بیانیه می‌توانند با استفاده از بخشودگی آنها را آزاد کنند. گزارشگران بدون مرز افزوده است که این کنشگران رسانه‌ای خودسرانه بازداشت و ناعادلانه محکوم شدند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین به آزادی مشروط سراج الدین میردامادی و وضعیت این روزنامه‌نگار اشاره رفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با 36 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای خوانده است. این انجمن بین المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی به رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی نیز اشاره می نماید که در آن وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در جمع 180 کشور در انتهای جدول در رتبه 173 قرار دارد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. گزارش ها حاکی است که در روزهای گذشته هیئتی از گروه فلسطینی حماس با سفر به ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشتند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه گزارش داد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در دیدار با نمایندگان حماس بر ادامه حمایت ایران از این گروه تاکید کرده. گفته شده که عدم حمایت گروه حماس از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه باعث سردی روابط ایران با این گروه در چند وقت اخیر شده است. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه در گزارشی از ملاقات هیئتی از گروه حماس با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران خبر داد. زمان و مکان دقیق این ملاقات مشخص نشده، اما چند خبرگزاری از جمله ایسنا از سفر مقامات حماس به تهران در چند روز گذشته خبر دادند. طبق این گزارش، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مقامات حماس گفته است که موضع جمهوری اسلامی در قبال فلسطین با توافق اخیر اتمی ایران و قدرت‌های جهانی تغییر نمی‌کند. اما جدای از حمایت لفظی این فرمانده ارشد سپاه پاسداران از گروه حماس، روابط این گروه فلسطینی با ایران در چند سال گذشته به ویژه از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 دستخوش تغییراتی شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فلان، درباره جزئیات اختلاف ایران و گروه حماس به رادیو فردا میگوید:
با تحولات شتاب و خطرناکی که در سوریه آغاز شد، نقطه افتراق حماس و بشار اسد حاصل شد تا آنجایی که دفتر مرکزی خودشون رو در دمشق تعطیل کردن. انتظار دولت بشار اسد این بود که حماس مانند حزب الله در کنار دولت اسد بیسته در سرکوب کردن مردمشون. نگاه حماس به این بود که مردمی که قیام کردن نوعی همفکری و هممسلکی با تفکر اخوان المسلمینی که حماس از او برخوردار هست داشتن. علاوه بر این میدونستن اگر بخوان دست به سرکوب مردم سوریه بزنن، هم مشروعیتشون از دست میره و هم حمایت مالی که بعضی کشورهای عربی ازشون انجام دادن، اون حمایت رو هم از دست میدادن. پس بنابراین طرف کفه سنگین معادله رو حفظ کردن و فی الواقع باید گفتش که پشت به جمهوری اسلامی نمودن و رابطه تیره شد.
هفته گذشته خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری فرانس 24 گفت که ایران تنها حامی اصلی گروه حماس نیست و طرف‌های متعدد دیگری این گروه را حمایت می‌کنند. با این حال او تصریح کرد که رابطه حماس با ایران هرگز قطع نشده است. اما در این فراز و نشیب روابط، خبرگزاری فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که مقامات امنیتی حماس در غزه یک انجمن خیریه شیعه را به نام باقیات صالحات به خاطر آنچه که نقض قوانین حاکم بر سازمانهای خیریه خوانده شده منحل اعلام کرد. انجمن باقیات صالحات وابسته به جنبش صابرین، تشکل شیعه تازه بنیان گذاشته شده است که گفته شده است با حمایت سپاه پاسداران ایران در غزه از سال 2011 شروع به فعالیت کرده است. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، معتقد است که تأسیس جریان صابرین در غزه از سوی جمهوری اسلامی با هدف رقابت با گروه حماس انجام گرفته است.
جمهوری اسلامی در صحنه فلسطین مثل خیلی جاهای دیگه، مثل سودان، مثل مغرب، مثل الجزایر و مصر، تلاش زیادی کرد که اگر اقلیت شیعه در جای پیدا میکنه تقویت کنه، کمک کنه. در فلسطین تجربه نخستین اینها با جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرمانده عمومی بود آقای احمد جبریل، در اونجا شیعه خالصی پیدا نکردند. بعد سراغ حماس رفتن، در حماس هم نتونستن. بعد جهاد اسلامی رو درست کردن و اون ابتدا رهبران جهاد اسلامی بعضن به مذهب تشیع گرویدن، مثل آقای رمضان شله و مثل فتی شقاقی. بنابراین اومدن از میان فلسطینی هایی که نه چندان علاقمند به حماس بودن، نه به جهاد اسلامی و نه با فتح ارتباطی داشتن، اینها رو زیر عنوان جهاد واقعی جمع کردن. بعدم کمک های مالی سخاوت مندانه بهشون کردن. این باقیات صالحات که در غزه درست شد و آقای حشام صالح هم اومد اونجا و بعد عنوان گروه صابرین رو داشتن، اینا میزان کمکایی که جمهوری اسلامی به اینا کرده در دو سال اخیر به مراتب بیش از کمکایی بوده که به جهاد اسلامی کرده.
در کنار گفته‌های ضد و نقیض در ارتباط با روابط ایران با گروه حماس، هفته گذشته قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در اظهاراتی گفت که جمهوری اسلامی در منطقه به دنبال شیعه کردن سنی‌ها نیست و حتی جان خود را سپر سنی ها کرده است.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی، در آمریکا ایرانیان و ایرانی تباران به استقبال نوروز رفتند. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن گزارشی داره از بعضی از این شهرها و به خصوص از لس آنجلس. و
در ایالات متحده آمریکا نوروز امسال گستره بسیار بزرگی را در بر گرفته است. از کالیفرنیا در باختر و نیویورک در خاور آمریکا جشن و پایکوبی نوروزی برپا می شود. در این جشنواره‌ها که هر یک ویژگی خود را دارند، باید از ایرانیان مریلند، ویرجینیا، فیلادلفیا، اتلانتا، شیکاگو، کلرادو، بوستون، هیوستن، دالاس، سان فرانسیسکو، سان خوزه و سیاتل هم باید یاد کرد. در میان شهرهای ایرانی نشین، شهر فرشتگان لس‌آنجلس در جنوب کالیفرنیا امسال برای دومین سال پی در پی جشنواره باشکوهی را برپا می کند که با رژه ایرانیان با لباسهای محلی نقاط مختلف ایران همراه است. مبتکر این برنامه باشکوه مری آپیک، هنرپیشه معروف سینما و تئاتر است که در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از آن به عنوان رویدادی فرهنگی یاد می کند که خوش آمدگوی مردمان گوناگون از ملیتهای مختلف با پیشینه ها و تبارهای متنوع است.
در وهله اول می خواستم که نوروز خوش از سر رو به هموطنان عزیزم تبریک بگم. همچنین خدمت نشر کنم که سر آغاز این مطلب با نیویورک بود، با عده ای از هموطنانی که این کار بسیار مهم آغاز کردن حدود 13 سال پیش و پایه های اصلیشون اونجا گذاشتن در نیویورک. البته نیویورک نمیتونست این همه جمعیت داشته باشه. همه هموطنان از واشنگتن، از باستون، از شهر متفاوت جمع شدن که بتونن این کار انجام بدن، ولی مرکز اصلیش در خود نیویورک بود. 8-9 سال گذشته از من دعوت شد که اونجا روی فلوت بچه ها باشم، در اینکه من دو تا نوار بچه ها درست کردم و یه جوه عروسکی به نام قصه پری در جنگل و گوهر شب چراغ و من با شخصیت پری که خیلی محبوب بود توی این فلوت ما میرخصیدیم و خوشحال بودیم برای 15 بلاک و بعدش هم یک برنامه اونجا داشتن در یک پارکی و بعد این بود پرژن پرید نیویورک. تا اینکه چند سال پیش از من پرسیدن، گفتن خانم فکر شما بزرگترین جمعیت ایرانی رو در خارج از کشور دارید، در جنوب کالیفرنیا و در لس‌آنجلس این کار آغاز بکنید. حدود 5 سال پیش تمام دست‌اندرکاران هموطنان عزیز رو جمع کردیم و این مکالمه آغاز شد که چیکار بشه، چطوری بشه، چون این کار یک نفر نیست، کار بسیار مشکلی است. بعد از 5 سال طول کشید تا اینکه ما پایه اولش سال گذشته گذاشتیم در خیابان بهار، در خیابان سپرینگ مقابل شهرداری لس‌آنجلس، تونستیم این کار مهم رو آغاز بکنیم. من نمیتونم برای شما بگم که ابعاد این کار چقدر وسیع و بزرگه. همه بلا استثناء داوطلب هستیم. امسال تم ما تخت جمشیده. من تخت جمشید رو انتخاب کردم که ما بتونیم یه قسمتی از عظمت تخت جمشید و تاریخ باستانی ایران رو به روی خیابون‌های لس‌آنجلس در داون‌تاون بیاریم و بتونیم به کودکانمون که هدف بزرگتر من هست افتخار ملیشون رو یک نمونه کوچیکش رو خیابون‌های لس‌آنجلس در داون‌تاون به مرز نمایش بگذاریم.
خانم آپیک، میزان همکاری مقام‌های شهر لس‌آنجلس تا به حال چگونه بوده؟
خیلی. امسال ما خوشبختانه از طرف شهرداری لس‌آنجلس پشتیبانی بسیار داشتیم، همچنین از طرف گراند پارک و گروه های مختلفی که سعی کردن مثلا این راهی که ما داریم میریم آسان‌تر بکنن. از نظر نظمی که دارن فوق‌العاده است. ما سال گذشته بوده 5000 نفر در داونتاون لس‌آنجلس داشتیم. من امیدم این هستش که امسال این دو برابر بشه این شمارش و بعد از این رژیم ما در خود گراند پارک یک برنامه مفصلی رو روی صحنه داریم از هنرمندان متفاوت ایرانی و خارجی و مالتی کالچورالش هم کردیم، برای که میبینید لس‌آنجلس شهری است که واقعا فرهنگ‌های متفاوت درش وجود داره و واقعا سهیم شدن با این فرهنگ‌های متفاوت چه مهمه.
هدف بعدیتون چیه خانم آپیک؟ آیا برنامه‌ای برای گسترش این جشنواره‌ها به شهرهای دیگه هم دارین؟
من هدفم این بوده که اگه بتونیم لس‌آنجلس رو ما روی پا نگه داریم برای یک دوره‌ای، بعد تشویق بکنیم به شهرهای دیگه. شیکاگو هم یک مینی پرید اونجا داره، اونا هم هنوز احتیاج دارن که پراشون رو باز بکنن و بیشتر پرواز کنن، ولی شهرهای متفاوت مثل فرزن حتی تو خود کالیفرنیا سان فرانسیسکو هم داشته باشه، برای اینکه ایرانیان سان فرانسیسکو تعدادشون بسیار زیاده. شهرهای متفاوت از هیوستن گرفته، به من تلفن زدن گفتن که خانم ما اینجا 100,000 ایرانی داریم، اینجا رو چی کار بکنیم؟ اگر ما بتونیم این ابعاد رو بیشتر بکنیم و در شهرهای متفاوت در امریکا و بعدش هم میشه تو استرالیا باشه اینها، ولی میتونید یک خط لینک مهم بین همدیگه داشته باشیم که اتحادی باشه و هم کمک بکنیم، برای اینکه همش کار داوطلبانه است و یک کار ملیه.
کارناوال نوروزی در لس آنجلس روز شنبه 29 اسفند ماه و در نیویورک یک ماه بعد از آن روز یک شنبه 29 فروردین ماه 1395 خورشیدی برگزار خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. از همراهیتون سپاسگزاریم.